معاون امنیتی وزیر کشور در ایران میگوید اعتراضات گسترده سال 98 سخت‌ترین و تلخ‌ترین سال از نظر امنیتی برای حکومت جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی چهارمین آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته را در زیرزمین تأسیسات نتنز به کار انداخت. آخرین خبرهای کرونا در ایران و جهان رو برخواهیم رسید. خبرهای ورزشی و بیش از اینها که امیدوارم تا پایان این مجله نیمه شب از رادیو فردا ما رو همراهی کنید. و ما از کووید 19 آغاز کنیم. در کشور به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در روز پنجشنبه به حدود 12,000 نفر رسیده و 117 شهر هم در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند. برای شنیدن جزئیات کمی بیشتر درباره وضعیت ایران در کوران کرونا در حال حاضر با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم. فرهنگ
مرداد، با درود به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتی، به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان به کرونا که شناسایی شدند به حدود 12,000 نفر رسیده و این بالاترین رقمی است که ما طی چند ماه گذشته شاهدش هستیم. این در حالیه که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داده که باید منتظر آمار بالاتری از بیماران کرونا در ایران باشیم. او همچنین گفته که در ایام نوروز بیش از 15,000 بیمار مبتلا به کرونا به سفر رفتند و این بیماری رو در شهرهای مختلف در واقع گسترش دادند. اما اون نگفت که این ستاد ملی مقابله با کرونا به غیر از هشدار دادن عملا چه کاری انجام داده تا از سفر بیماران جلوگیری بشه. در این حال اضافه کنم که آمار رسمی وزارت بهداشت مورد تردید با آگاهان بهداشتی رقم واقعی مبتلایان رو 2 یا 3 برابر بیشتر میدونند. در مورد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی هم باید اضافه کنم که 25 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند و 85 شهر در واقع در وضعیت نارنجی هستند که روی هم رفته ورود و خروج به این 117 شهر ممنوع اعلام شده. مرداد
فرنگ، جمعه فردا، یعنی در واقع در آغازین ساعات لحظه های روز جمعه استیم، 13 بدر و مراسم سنتی که به هر حال ایرانیان برگزار میکنند، اما به نظر نمیاد امسال مردم در ایران بتونن چندان امیدی داشته باشن برگزاری این مراسم.
دقیقا همونطور که گفتی، روز جمعه در واقع از ساعت 4 همین امروز، 13 بدر سنتی که مردم غالبا به دامان طبیعت میرن و در واقع روز پیکنیک ملی محسوب میشه، از تردد خودروهای غیر بومی به بسیاری از شهرهای استان تهران و خروج از پایتخت ممنوع اعلام شده و حتی تجمع در مراسم نماز جمعه هم ممنوعه و همین موضوع به تنهایی میتونه نشون بده که وضعیت تا چه اندازه از منظر شیوع ویروس کرونا بحرانی و نگران کننده است. پلیس راهور تهران اعلام کرده که از امروز نیروهای پلیس در تمام مبادی ورودی پارک‌ها و تفرجگاه‌های استان تهران مستقر شدند و شهروندان تهران اجازه تجمع یا حضور یافتن در پارک‌ها و بوستان‌ها و فضاهای سبز رو ندارند. در واقع این ممنوعیت از ساعت 4 همین امروز، 4 بامداد آغاز میشه. دیروز هم در واقع، البته این رو هم اضافه کنم، کسانی هم که رعایت این مقررات رو نکنند به گفته مقام ها قانون در موردشون اعمال میشه، اما روشن نیست چه جریمه ای در نظر گرفته شده. دیروز هم به گفته پلیس ناجا در پایان مهلت 72 ساعته برای بازگشت مسافران تهرانی از شهرهای دیگه، به گفته همین پلیس ناجا 85 تا 90 درصد مسافران به خونه‌هاشون برگشتن. با این وجود نگرانی از گسترش ویروس جهش‌یافته کرونا در تهران و بسیاری از شهرهای دیگه همچنان وجود داره. مرداد،
یک نکته دیگری که هست این وضعیت واکسیناسیون در کشورهاست که آغاز شده، اما در ایران که می‌دونیم وضعیتش اصلاً قابل گفتگو نیست. اما در اروپا چه خبر؟ آیا خبرهای تازه ای از واکسیناسیون در کشورهای اروپایی در دست هست؟
هر شبه که در ایران ظاهرن تا الان 885,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی از روسیه و سینوفارم از چین به ایران رسیده و در واقع شبکه بهداشت توزیع شده. اما در اروپا بیش از همه بریتانیاست که واکسیناسیون رو از آغاز در واقع از 3 ماه پیش به شدت دنبال کرده. تا امروز بیش از 35 میلیون نفر بر اساس آمارها، یعنی نیمی از جمعیت 66 میلیونی این کشور، دوز اول واکسن رو دریافت کردند و بیش از 4 میلیون و 100 هزار نفر هم کاملا واکسینه شدن، یعنی 2 دوز واکسن به اونا تزریق شده. در آلمان هم حدود 14 میلیون نفر دوز اول واکسن رو دریافت کردند و 4 میلیون و 150 هزار نفر کاملا واکسینه شدن. در ایتالیا و فرانسه هم در حدود 10 میلیون نفر دوز اول واکسن رو دریافت کردند. اما با شدت گرفتن آمار بیماران کرونا در فرانسه، روز گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور علاوه بر تعطیلی تمام مدارس به مدت 3 هفته اعلام کرد که از ساعت 6 عصر تا 7 صبح در فرانسه محدودیت هایی در سفرهای داخلی اعمال خواهد شد و تمام جاده ها مدت 13 ساعت بدون ترافیک خواهد بود. این را هم اضافه کنم که سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه ساعتی پیش روند آرام یا کند واکسیناسیون در اروپا رو غیر قابل قبول خونده و خواستار افزایش تولید واکسن و سرعت بخشیدن به تزریق واکسن ها شده. بگم که در اروپا نزدیک به 1 میلیون نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و شمار مبتلایان هم به 45 میلیون نفر رسیده. مهرداد،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 12 فروردین گزارش داد که حکومت ایران که پیشتر غنی‌سازی اورانیوم را با دستگاه‌های پیشرفته در بخش زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای نطنز آغاز کرده بود، بر تعداد این دستگاه‌ها افزوده. در این باره گفتگو کردم ساعتی پیش با بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی ساکن وین، و ابتدا درباره همین خبر و افزایش این سانتریفیوژها پرسیدم.
جمهوری اسلامی الان حدود 1.5 سال پیشه که اعلان کرده که به تعهدات برجامیش پایبند نیست. در آغاز تعهدات عملیاتیش مانند همین کاری که الان انجام داده، بعدش هم تعهدات نظارتیش، یعنی خروج از پروتکل الحاقی. از این لحاظ اتفاق جدیدی نیست. جدید به این عنوان است که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که برنامه هسته‌ایش رو به شدت پیش ببره، به این ترتیب که سانتریفوژهای نسل‌های جدید رو وارد کرده. الان خب حدود نزدیک 700 سانتریفوژ همین نسل IS2M در نطنز راه انداخته و آژانس در واقع آنچه که آژانس را اعلام کرده این که این آبشار آخری 174 عددی رو در واقع شروع کرده باش غنی سازی. خب از این لحاظ کار تازه‌ای نیست. سوال این است که طرفایی که باید تصمیم بگیرن، یعنی اون 4 عضو دیگر برجام که هنوز در برجام شرکت دارن، که اونا اینو به عنوان نقض برجام تلقی بکنن، یعنی شکایت بکنن و ببرن موضوع به شورای امنیت یا نه. تا کنون اقلا موضوع اصلی متمرکز روی اروپایی هاست. اروپایی های عضو برجام تا کنون نمیخوان، اعتراض میکنن راجع به این اقدامات، اما نمیخوان به اون مرحله ببرنش که بره به شورای امنیت و اون مکانیزم باشه.
آیا این باعث نگرانی آژانس خواهد شد؟
مسلما باعث نگرانی آژانس خواهد شد. به این ترتیبه که بله، جمهوری اسلامی اعلام کرده که نسل‌های جدیدتر، پیشرفته‌تر، حتی IR4 و IR6 و اینا هم وارد خواهد کرد. تصمیم‌نامه مجلس هم همین را میگوید و طبیعتا اینا باعث نگرانی آژانس شده. و از این لحاظ هم که آقای کروسی گفته که با این اقداماتی که جمهوری اسلامی کرده، بازگشت به برجام آنگونه که بود مشکل خواهد بود. از این لحاظ مسلماً با نگرانه. منتها به نظر من رفتاری که جمهوری اسلامی میکنه تو این کارش یک پیام سیاسی داره با آن این است که جمهوری اسلامی از زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شد شروع کرده، در واقع هیچ وسیله دیگه هم در اختیار نداره، به از برنامه هستیش به عنوان وسیله فشار، حتی بگیم که وسیله تهدید استفاده میکنه. میخواد به اروپایی و امریکایی ها بگه که شما یا با ما کنار بیاید یا اینکه ما نزدیکتر میشیم به بمب.
آقای بیات، چقدر تأثیر گذاره به نظر شما این سیاست بر اروپا و امریکا؟
تا حدود فقط معینی به نظر من یه قمار از طرف جمهوری اسلامی، تا حدودی مؤثر، زیرا که اروپایی ها و امریکایی ها آنچه که قطعا نمیخوان جنگه و اگه جمهوری اسلامی بخواد به بمب نزدیک بشه طبیعتا خطر جنگ هست. آقای خامنه ای فکر میکنه با این فشار بتواند امتیازاتی که مربوط به مردم ایرانی است امتیازاتی بگیرد، این است که آیا سیاست منطقه خامنه ای تحت سوال قرار بگیرد و مورد تجدید نظر قرار بگیرد یا نه، و این موضوع مرکزیه. در واقع میخوان که دستشون پر باشه به وسیله این تهدید تلویحی. آیا چنین خواهد شد؟ من تردید کنم.
بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی از وین. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور سال 98 را به دلیل وقوع اعتراضات گسترده آبان ماه تلخ ترین حادثه امنیتی یا اجتماعی امنیتی خواند که به گفته او روایت صحیح آن روزی در جای خود بیان خواهد شد که چه بود و چه شد. اما جمهوری اسلامی از این تلخترین حادثه به گفته حسین ذوالفقاری امنیتی چه درس هایی آموخت؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس ساعتی پیش در این باره به ما چنین گفت.
ببینید، در این مصاحبه معاون امنیتی وزارت کشور که قطعا یه فرد اطلاعاتی است، از یه طرف میگه دولت 11 هم کمترین بحران اجتماعی رو داشتی و از طرفی هم همین نکته میگه که تلخترین سال بوده، تلخترین حوادث امنیتی اتفاق افتاده. حالا از این تعارض که بگذریم، به نظر میرسه، من به پرسش شما بر میگردم، ایشون در جایی که تلخترین ساله و توضیح هم نمیده چرا، حالا چون میگه حوادثی اتفاق افتاده، یعنی مبهمگویی، شاید بشه گفت این تحلیل بسیار مبهمه، با لکنت زبانه و مقشوشه. اما یه نکته جدید که داره اینی که میخواد پای برخی مسئولین کشور رو هم به میان بیاره. یعنی از یه طرف میگه که از ظهر، میگه از سال 96 اتفاقاتی در کشور رخ داد که منجر به افزایش بحران‌ها شد. حالا از این ابهاماتش فکر داریم. بعد میگه که از ظهر جمعه برخی مسئولان داخل کشور و یک گروه از خارج کشور اقداماتی را شروع کردن با همین ابهام و عده‌ای از مردم هم اعتراض کردن و بعد حوادث دیگری رخ داد. میگه امیدوارم روزی روایت صحیح اون بیان شود که چه بود و چه شد. ببین که روایت رسمی حکومت داره که یه عده معترض بودن، یه عده اختشاشگر بودن، اختشاشگرام از خارج خط گرفتن. ایشون هم پای خارج و وسط میاره، میگه که بله گفتن جشن شصت سالگی رو جمهوری اسلامی نخواهد دید، یه پروژه‌ای داشتن، اعتصاب، اعتراض، اختشاش. ببین روایت رسمی رو میگه، ولی لابلاش با لکنت زبان میگه از سال 96 اتفاقاتی افتاد که مبهمه. خب سال 96 برخی معتقدن که از مشهد که شروع شد و بعد از دستشون در رفت در دهها کشور شهر رخ داد، در مشهد تندروها و پایداریچی ها نقش داشتن. ایشون میگه که برخی از مسئولان داخل کشور هم از ظهر جمعه اقداماتی کردن. خب نمیگه چی. بعد دوباره آمار رو میده، میگه 200 تا، درسته ماندین میگن 1500 تا، برخی مسئولان هم میگن 400 تا، که بازن نمیگیم برخی مسئولان کیان. خب این معلوم آقای زنور رو داره میگه. تنها جایی که آدرس میده از دیوار از همه کوتاه‌تر حسن روحانیه که اونی که گفت من روز جمعه نمیدونستم، مستنداتش وجود داره که از قبل میدونست. ببینید این یه مثلثی در واقع درست میشه، یه طرف میگه تلخ‌ترین حادثه برای نظامه، یه طرف میگه امیدوارم روزی معلوم بشه، یعنی که حالا حالا معلوم نشده. از طرف دیگه با لکنت زبان پای دیگران رو بستید.
از این تناقض و ابهام‌گویی ایشون اگر بگذریم که شما به درستی اشاره کردید، درس جمهوری اسلامی در این مدت از این تلخ‌ترین سال امنیتی، دوران امنیتی برای خودش چه بوده؟
همین مبهم‌گویی، ببینید اختشاش و مبهم‌گویی لکنت زبان، ایشون میگه ریشه‌های بحران به مسائل اقتصادی سیاسی باز میگردد و ریشه برخی مسائل خارج از کشور است. یعنی یه طرف میپذیره مشکل بحران اقتصادی سیاسیه، ولی نمیگه ریشه این بحران کجاست. بنابراین این نشون میده که جمهوری اسلامی یک مشت محکمی در واقع به سیستم و نظام، به گیجگاهش خورده. چرا خورده؟ چون یکی از پایه های نظام محروم گرایی و ما دفاع از محرومی میکنیم، یه پایه دیگه مشروعیت بخشش ضدیت با آمریکاست، یه پایش هم شریعت به ویژه حجابه. حالا یکی از پایه‌هاش مشت محکمی خورده، گیج شده، تحلیل مخشوش میده و این نشون میده که هیچ درسی نگرفته. یعنی همچنان میخواد بگه که خارجی ها بودن، یه بخشی از مسئولان هم بودن، خب اینو در واقع جدید داره میگه، ولی اینکه اون ریشه های بحران اقتصادی سیاسی چی هست و اینکه شما با این حوادث چگونه برخورد کردید، خب اصلا آمار 1500 تا نه 400 تا نه 230 تا که خود شما میگید، 230 تا تو 3 روز کشتن، آیا چیز کمیه؟ آیا شما در واقع هیچ درسی از این مسئله گرفتین؟ به نظر نمیرسه درسی گرفتن. چرا؟ چون مشکل اصلی به سیاست های خامنه‌ای برمیگرده و مشکل اصلی سیاست سرکوب شلیک به قصد کشتنه. ایشون به عنوان یه آدم امنیتی میگه خطر امنیتی همیشه هست، ما اینو پیش بینی کرده بودیم که بخوان غافلگیریشون رو بپوشونن و این خطر بالقوه است، هر لحظه اگر غفلت شود به فعلیت در میآید، ولی هیچ راه حلی نه برای جلوگیری از بحران داره و نه هیچ راهی به جز سرکوب برای برخورد با بحران.
گفتگوی من با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس رو شنیدید. روز 12 فروردین ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده. حالا همزمان با این روز تعدادی از کنشگران فمینیست و عدالت‌خواه با برپایی یک نشست آنلاین برانند که بخشی از رنج‌ها و زخم‌های زندانیان و کشته شدگان و خانواده‌های آن را روایت کنند. این نشست نمونه است از گوناگونی و چند صدایی در روایت‌هایی که تلاش می‌کنند تباهی استبداد را به چشم جهانیان پدیدار کنند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
ما زندانیان امضا کننده این بیانیه،
ما شاهدان مستقیم رنج ها و شرایط دهشتناک زندان، توجه همه انسان های شریف و آزاداندیش، وجدان های بیدار و سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان را به این بیدادها جلب می کنیم. ما خواهان تغییر قوانین، مقررات و شرایط ضد انسانی حاکم بر زندان‌ها هستیم و اولین گام را آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌دانیم.
صدای پرستو فروهر و فعال اجتماعی و هنرمند را در نشست آنلاین صد روایت یک روایت می شنیدید. پرستو فروهر بخشی از بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را می خواند که خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. صد روایت یک روایت عنوان یک نشست آنلاین است که به ابتکار تعدادی از کنشگران فمینیسم و عدالت‌خواه روز پنجشنبه 12 فروردین همزمان با سالگرد همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی برگزار شد. برگزار کنندگان این برنامه در اطلاعیه مطبوعاتی خود نوشتند امیدهای بردمیده از انقلاب 57 دیرپا نبود. مهین روستا، فعال مدنی و یکی از برگزار کنندگان این برنامه، در گفتگوی با رادیو فردا تاکید کرد که این برنامه هدفش دادخواهی است و یک پاسخ و یک نه به کارنامه جمهوری اسلامی ایران.
این جلسه در واقع فرا خونده شده با نام صد روایت یک روایت و تلاش کرده که از روی روایت هایی که زندانیان در ارتباط با تجربیاتی که در زندان داشتن، تجربیات رنجاوری که در زندان داشتن، 4 دهه مقاومت و دادخواهی رو در زندان‌های جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین که روز به قدرت رسیدن و پیاده کردن نقشه اسلامی کردن رژیم در ایران هستش رو بیان بکنن. در واقع در اون روز جمهوری اسلامی یک آری گرفت برای اینکه این رژیم رو مستقر بکنه و بعد از 40 سال این مجموعه‌ای که تهیه شده که در واقع یک پاسخ نه هست به کارنامه این جمهوری اسلامی و کارنامه رژیم جمهوری اسلامی ایران.
در این نشست 55 روایت از زندان، شکنجه، اعدام، از میان گزارش ها، شهادت نامه ها، خاطره ها و نامه های شکنجه شدگان از طیف های مختلف سیاسی و عقیدتی برای خواندن انتخاب شده است. و حالا بخشی از صدای نرگس محمدی، فعال مدنی سیاسی را بشنویم، کسی که در این نشست راوی بخشی از شکنجه و رنج های مسعود عبداللهی.
چند نفر دیگر را با کتک داخل یک ون انداختند و ماشین حرکت کرد. 10 دقیقه بعد ماشین ایستاد و وارد یک ساختمان شدیم. از طبقه بالا و پایین صدای جیغ و فریاد بلند بود. ناخودآگاه سرنوشت کهریزدک در ذهنم مرور شد.
این روستا که همسرش رضا اسمتی را در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 از دست داده، می‌گوید عنوان 100 روایت یک روایت برایش همان حکایت سیمرغ است، همان بی همتا بودن سیمرغ که ذات حق است.
این 100 روایت یک روایت احساس خود من بود وقتی که این احساس کردم که حکایت سیمرغ میمونه که اینها رفتن که اون مرغ آتشین رو پیدا بکنن، اما بعد دیدن که خودشون اون هدفی هستن که میخوان بهش برسن. من تجربه خودم از همکاری و سازماندهی این برنامه رو اینجوری به شما میخوام بگم که شاید به طور فشرده وقتی که شما 55 متن رو میخونید و هی تکرار میکنید این خوندن رو و این روایت ها به زبان های بسیار مختلف گفته شده، بعد احساس میکنید که میان همه این روایت ها و من که خودم از خانواده بسیار کشته شده های تابستان 67 هستم، فکر میکنم که یک درد مشترکی ما رو به هم پیوند میده و یک خواست مشترکی به ما انرژی میده تا وضعیت زندان ها و زندانی ها رو در این زندان های مخوف امروز هم برملا بکنیم، چون این واقعه هنوز تموم نشده. ما هر روز اخبار بسیار وحشتناکی از زندان ها داریم. جلب توجه مردم به این موضوع برای من حداقل و برای این گروه که این کار کرده بسیار اهمیت داره.
برگزار کنندگان این نشست امید دارند که سیاهی به پایان برسد و دادخواهی و عدالت به یک امر عمومی و وجدان جمعی تبدیل شود.
بله، آنچه که شنیدید گزارش کیانوش فرید بود.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
قدغنهای شهیار قمبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
بله، فرصتی است تا بشنوید تبریک نوروزی هانا کامکار، بازیگر، عکاس، فعال محیط زیست، کارگردان، خواننده و نوازنده دف از گروه کامکارها رو.
درود به همه ایرانیان و فارسی زبانان و همه اهالی و ساکنین زمین. نوروز 1400 شاد باش و آرزومندم که سال آینده خورشیدی برای کل گوی زمین سالی پر از خوشحالی و خردمندی باشه. این چیزیه که ما از 1300 تا 1400 شاهدش بودیم و باهاش روبرو شدیم که در ایران روند روبروشت داشته و من خوشحالم که ما در این 100 سال روشنفکران بزرگواری داشتیم، برابری خواهانی، چه از لحاظ جنسیتی چه از لحاظهای دیگه در ایران بودند و تلاشهای بسیاری کردند، هرچند بسیاری از زمانها کامیاب نشدند و نتونستند خرد ورزی و خردگرایی رو بین اقشار جامعه جا بیندازند، ولی همین که تلاش هایی شده فکر می کنم اتفاق خوبیه. حالا هرچند که برخی بالا رتبه ها اومدند و پیشگیری کردن از این روند روبه رشد، ولی این مهمه که ما خودمون آگاه باشیم و پیش ببریم خردگرایی رو، دانش اندوزی رو و شناخت خود و انسان رو، تا بتونیم هرچه زودتر در سرزمین های گوناگون، در مرزهای گوناگونی که وجود داره، هرچند من بسیار مخالف همه مرزها و سطح ها هستم و گوی زمین رو به همین شکلی که از دور تصویر شده به هممون نشون داده شده دوست دارم، ولی باشه که با همه اینها بر زمین عشق، آشتی و خرد حکم فرما بشه.
و پایان بخش این مجله نیمه شب ما خبرهای ورزشی است. از فریبرز غریب بشنویم.
در اولین دیدار لیگ برتر فوتبال ایران در سال جدید، سال 1400، روز پنجشنبه تیم‌های آلومینیوم عراق و فولاد خوزستان به تساوی بدون گل رسیدند. این مسابقه در چارچوب هفته 19 جام خلیج فارس در ورزشگاه شهر عراق انجام شد. تیم فولاد خوزستان تک سهمیه ایران در پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا را دارد و باید هفته آینده در عربستان با تیم الهن امارات دیدار کند، اما به دلیل برخی مشکلات پنجره نقل و انتقالاتیش همچنان بسته است. جواد نکونام سرمربی تیم فولاد خوزستان عصر دیروز در کنفرانس خبری بعد از بازی با آلومینیوم عراق در این مورد میگوید:
خودتون هم میدونید پنجره نقل و انتقالاتی ما هم بسته و ما توی این شرایط هم ضرر کردیم و همه پنجره های تیمای دیگه همه باز شده، تیم ما رو متاسفانه هیچ نگاهی بهش نشد و ما از این بابت واقعا متضرر شدیم. واقعا مردم خوزستان مثل همیشه مظلوم واقع شدن، تیم فولاد هم همینطور، به خاطری که شما ببینید همه تیما دولتی و غیر دولتی هر کی تونست با ارتباط و اینا پنجره ها رو باز کردن، ما نذاشتن یه دونه یار بگیریم. نماینده ایران هستیم تو آسیا. واقعا متاسفم برای این اتفاق.
اعضای جدید فدراسیون فوتبال ایران که حدود یک ماه پیش بعد از مجمع انتخاباتی 10 اسفند 99 مسئولیت اداره این فدراسیون پردردسر را بر عهده گرفتند، همچنان به اهالی فوتبال وعده روزهای خوش آینده را می‌دهند. شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس جدید فدراسیون فوتبال، چندی پیش در جمع خبرنگاران از گرفتن حق این فدراسیون در مورد میزبانی از AFC سخن گفت و شهره موسوی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، هم روز گذشته در صحبتی کوتاه در جمع خبرنگاران در این مورد گفته:
ما حتما تو این 4 سال اتفاقی رو رقم میزنیم که شما تو عمرتون ندیده باشید.
و مدیرعامل باشگاه استقلال میگوید عربستان قول داده در مورد سفر اعضای تیم استقلال به این کشور همکاری کند. احمد مددی تأکید کرده مسئولان عربستانی خصوصا در مورد صدور ویزا، معطل نشدن اعضای تیم استقلال در فرودگاه و همچنین هتل محل اقامت بازیکنان قول همکاری داده اند. بعد از اینکه ماه گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی باشگاه‌های ایرانی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان را به دلیل شرایط نامناسب به گفته این کنفدراسیون سلب کرد، استقلال یکی از نمایندگان ایران در دور گروهی باید بازی‌هایش را در عربستان انجام دهد. فولاد خوزستان هم تکبازی خود را در دور پلی‌آف برابر علین امارات در شهر ریاض عربستان انجام خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
37 دقیقه بامداد است و پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
از روزی که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شد، محور شعارهای این قوه را مبارزه با فساد اعلام کرد و حتی دولت حسن روحانی بارها و بارها از سوی آقای رئیسی شماتت شد. ابراهیم رئیسی گفت قوه تحت امرش در این باره هیچ رحمی ندارد. اما حالا محمد محمدرضایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان ادوار مجلس این قوه را به آنچه فساد سبتی قضایی مینامد متهم کرده و در موارد متعددی نوک پیکان انتقادهای خود را به سوی رئیس این قوه ابراهیم رئیسی گرفته است. انتقادهایی که به گفته آقای محمدرضایی سرانجام منجر به بازداشت چند ساعته او در بیجار در آستانه نوروز 1400 شد. من محمد زرقامی هستم و در دقایق پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده گفتگویی باشید که با محمد محمدرضایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی داشتم. امروز وضعیتی رو که شما دارین ازش شکایت میکنید و شاید بشه گفت دلیلی شد برای اینکه شما چند ساعتی رو در بازداشت باشید، برمیگرده به شکایتی که قوه قضاییه از شما کرده و اتهامهایی که شما متوجه نهادهایی در دستگاه قضایی کردید که در زمین خاری‌ها در بیجار نقش دارن.
با روی کار آمدن آقای رئیسی و وعده هایی که دادن، ما انتظار داشتیم برخلاف عملکردهای گذشتهشون در قوه قضاییه، ایشون الان 4 دهه هست که در قوه قضاییه مسئولیت دارن. زمانی که من نماینده مجلس بودم ایشون رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. خیلی عملکرد قابل توجهی در مقابله با فساد و یا اجرای اصلاحات در تشکیلات قضایی ما از ایشون ندیدیم. ریشه بسیاری از این معضلاتی که در قوه قضاییه هست در گذشته شکل گرفته که ایشون میتونست به هر حال به سهم خودش به اصطلاح مقابله کنه یا موضع بگیره یا طرح بده، ایده بده، بالاخره به اینجا نرسید. این دفعه هم که ایشون خودشون مسئولیت قوه قضاییه را به عهده گرفتن، سفری داشتن به استان کردستان، بنده نامه رسمی خدمت ایشون فرستادم، به دستشون رسید. ایشون این نامه را به حفاظت اطلاعات مرکز ارجاع دادن. از اونجا هم قریب به 1 سال اومده در کردستان. متاسفانه خود تشکیلات قضایی استان کردستان مشکل داره، خود ساختار اداری استان کردستان مشکل داره. ما الان در این استان محروم و استانی که خدمت شما عرض کنم که بالاترین نرخ فقر و فلاکت را داره، بالاترین نرخ فساد را هم داره. بلا شک اگر سیستم قضایی ما اینجا سالم باشه، نرخ فساد اینقدر بالا نمیره. به هر حال از این نامه خبری نشد. ما هر از گاهی توی صفحات مجازی که داریم گزارشاتی منتشر میکردیم، بعضا خطاب مسئولین، خطاب به اعضای شورای تأمین شهرستانها، خطاب به مقامات قضایی، به هر حال مدعی العمومها که به قول دادستان محترم مشهد، دادستان قبلیش میگفت ما اختیاراتمون 1 پله از خداوند پایین تره. خب آقا شماها اگر مدعی العموم های سطح استان ما اگر به وظیفه شون عمل میکردن، اگر خودشون درگیر این حاشیه ها نبودن که نمیباید این اتفاقات رخ بده. شما اگر نگاه بکنید در این مدت اینقدر که برای اهالی رسانه پرونده درست شده، برای زمینخوارا، مفسدین اداری، اینایی که جعل سند کردن پرونده سازی نشده.
آقای محمد رضا، اتفاقا الان به این نکته که اشاره میکنید، مدتیه که الان ما میبینیم در رسانه ها، به ویژه میشه گفت تقریبا شاید در چند ماه گذشته یا یک سال گذشته، ما شاهد حجم گسترده ای از فعالیت هایی بودیم که به نحو خیلی گسترده هم در رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه پوشش پیدا کرد تحت عنوان مبارزه با فساد اقتصادی، که نمونه خیلی شاید بارز و درشتش آقای طبری بود پروندش که همین اواخر هم اعلام شد حکم ایشون. ولی با این وجود شما اعتقاد دارید که قوه قضاییه در این خصوص کمکاری کرده و یا اصلا به نوعی خودش دست داره در اتفاقاتی که داره رخ میده؟ چون شما در نوشته‌های خودتون که در شبکه تلگرام شخصیتون منتشر شده، اونجا اصلا اشاره میکنید به تشکیل کانونهای جعل و سندسازی در نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه.
بله، منظور ما بیشتر استان کردستانه. بعضی از استانها بستگی داره به مدیرانش، به رؤسای دادگستریش، به دادستانهاش. بعضی جاها خوب عمل کردن بعضی استانها. ما الان این کانون فسادی که در کردستان شکل گرفته متاسفانه ریشه در مرکز هم داره، یعنی به نوعی در مرکز هم تقویت میشه.
مرکز منظورتون تهرانه؟
تهران، بله بله. اگر دقت کرده باشید من اشاره کرده بودم به این که مثلا یک رئیس دادگستری ما داشتیم در همین شهر بیجار در استان کردستان. بیشترین سندسازی ها با دخالت ایشون در این شهر کوچک و دور افتاده رخ داده. ببین مثلا نامه رسمی معاون وزیر راه و شهرسازی را داریم که اونجا میگه که بر روی 1126 هکتار اراضی ملی 4554 فقره سند صادر شده. خب این تنها مال یکی از روستاهای حومه، یه شهر کوچیکی در استان کردستان. حالا دیگه شهرهای دیگه، مرکز استان، حالا استانهای دیگه، شمال شهر تهران، شمال کشور، چه اتفاقاتی افتاده خدا میدانه. یعنی یک فاجعه‌ای داره در این کشور رقم میخوره و هیچ سندسازی و هیچ زمینخواری صورت نمیگیره مگر اینکه کارشناس دادگستری، قاضی، وکیل و اینا دارش نقش داشته باشن.
خب فکر نمی کنید که این یک بخشش، یک سرش برمیگرده به این که دستگاه قضایی در سیستمی که تحت عنوان جمهوری اسلامی داره فعالیت میکنه یک دستگاه مستقل نیست به اون معنایی که به هر حال در کشورهای دیگه میتونیم مشاهده کنیم؟ منظورم از کشورهای دیگه سیستم قضایی کشورهای غربی.
به هر حال طبق قانون اساسی ما، قوه قضایی ما باید مستقل باشه و مستقل هم هست متاسفانه.
خب پس این استقلال آقای محمد رضایی اگر مستقله، پس چرا یک همچین اتفاقاتی رقم میخوره؟ چرا این همه الان
خب
انتقاد
خودش رقم میخوره دیگه؟
خب همین، ما این همه انتقاد، حجم گسترده‌ای از انتقادات رو نسبت به دستگاه قضایی شاهدش هستیم، از شما که نماینده ادوار مجلس بودید تا کسانی که فعالیت‌های مدنی میکنن در ایران و به نوعی اونها هم از طرف قوه قضاییه بازداشت میشن یا مدت‌های طولانی نگهداری میشن در زندان‌ها، حتی نوع بازداشت خود شما که نسبت بهش انتقاد دارید.
خدمت شما هم کنم در مورد بازداشت خودم یه توضیح بدم خدمتون. اینا به اصطلاح من اسمشو گذاشتم طرح ترور قضایی خودم، برای اینکه خود مقامات قضایی اگر خودشون میرفتن شکایت میکردن مستقیم، باز لاقل قابل تحمل تر بود. یه سری افراد بزهکار رو تحریک میکنن.
بزهکار منظورتون دقیقا چیه؟
یعنی اینایی که تخلف کردن، جعل سند کردن، سندسازی کردن، ما افشا کردیم توی کانالمون، اونا رو وادار میکنن شما برید شکایت کنید، ما دمار روزگارش در میاریم. تا اینکه من بدون اینکه اطلاعی داشته باشم روز عید اومدم اینجا، پلیس زنگ زده بود، من رفتم اداره پلیس، از همونجا مستقیم روز عید بود رفتیم دادسرا، گفتن که حکم جلب برای شما صادر شده، در حالی که من اقامتگاه قانونیم تهران هست، از سال 79 اقامتگاه من تهرانه. حتی مثلا شورای نگهبانم از من شکایت کرده بود در تهران، دادسرای رسانه در واقع به شکایتمون رسیدگی شد، سپاه